طوفان نوح به دریا قناعت نمی کند. طوفان نوح زنده شد از آب چشم من با اون که در غمت به مدارا گریستم. وقتی انسان زیر ذرابین واقعی می زنه می ره چقدر مزخرفه، چقدر آدم با چند باید حرف زده باشه. ولی وقتی که از جنبه زیبایی نگاه می کنه می ره واقعا زیبا. در قرآن بوی از این کلمات نیست، از این تعبیرات. شعرها، تشبیهات، حتی شعر را یعنی سخن را اغلب تشبیه زیبا می کنند. علتی هم که زیبا می کنه این است که یه مطلبی را تشبیه می کنه به مطلب دیگری، دو چیز را تعلیل یک دیگر قرار می ده. وقتی که این دو چیز را با هم دیگر قرین قرار می دهد، اعجاب را برمی انگیزد. در قرآن اتفاقا تشبیه هم زیاد به کار نرفته. و با این که تشبیه زیاد به کار نرفته، در این حال زیباست و طوق العاده هم زیبا. تشبیه در قرآن بسیار بسیار کم است. بسیار کم است. در عین اینکه از مقوله زیبایی است، باز با عقل و روح و فکر انسان سر و کار داره. یعنی مسائلی که میگوید همون مسائلی است که عقل میپذیرد. کتاب هدایت راهنمایی است. شعر که دیگه فقط زیبایی است، راهی را نمیخواد نشون بده. اون جایی که میخواد کسی میخواد راهی را میخواد نشون بده، او دیگه نمیتوند با این حرفا، عرض کنم که با این تعبیرات شاعرانه که همش تخیل است، یه کسی نمیتونه راه نشون بده. کسی وقتی میخواد یه مطلب رو بره دیگری بیان بکنه، باید همون عین حقیقت رو باید بگوید. و در قرآن با این که تمام آیات قرآن تعلیم است، یاد دادن است، اما عین حقیقت را گفتن و بیان کردن است، در عین حال زیبایی است. بعضی ها بودن در میان علمای اسلام که با توجه به این که قرآن در بسیاری از آیات خودش به محتویات خودش تحدی می کند، یعنی به مطالبش تحدی می کند، به این که ببینید چه مطالبی در اینجا هست و بعد مجذوب این جهت قرآن شدن و به حق هم مجذوب این جهت قرآن شدن، گفتن آقا این حرفا چیه که آمدن قرآن به تنزل دادن و گفتن که اعجاز قرآن در فصاحت و بلاغتش هست. خواستن اصل مسئله فصاحت و بلاغت را نخواستن انکار بکنن، خواستن بگن قرآن به این جهتش اعتنایی ندارد. بعد دیگر که مجذوب فصاحت و بلاغت قرآن شدن، به محتویات قرآن چندان توجه نکردن. ولی البته قول صحیح قول همون اشخاصی است که میگن هیچ جنبه را نباید مورد غفلت قرار داد. قرآن معجزه است، هم به محتویات خودش و هم به لفظ و شکل و زیبایی خودش. حالا که ما الان راجع به جنبه لفظی فلسفه جمله داریم بحث میکنیم، از این جهت است که راجع به این قضیه عرض میکنم. مرج به طور مسلم و به طور قطع تاریخ نشان میدهد که همون کاری که عصای موسی برای موسی میکرده است، قرآن برای پیغمبر میکرده است. یعنی همه آیات قرآن را که میخوند، اینها را میکشند و کشیده میشدند و میامدند به طرف اسلام. همین بود کارش، همین بود. ولحاظا کفار قریش هم جلوشی میگرفتن. اونام که میگفتن ساحر است، جادوگر است، مقصودشون این بود، میگفتن در سخنش نوعی جادو به کار است. که وقتی که میگوید با سخنان خودش، مثل این جادوگرا که مثلا میگن که یک ورد یه چیزی میکنن بعد یک چیزی میکشن، اینها مردم میگفتن این جمله‌ای که این میگه اینها یه جمله‌ای که ورده‌های جادویی است که اینها رو که وقتی میخونه مردم جذبشن. هزاران شاهد تاریخی از صدر اسلام است. لازم است ما از صدر اسلام بگیم تا امروز همینجور است که افرادی که جذب پیغمبر میشن، منتهی ما افرادی رو میگیم که از نو جذب میشن. حالا مثل خود ماها از باب اینکه در یه محیط اسلامی بزرگ شدیم، ممکنه ما بگیم آقا ما مجذوب قرآن واقع نشدیم، ما در یه محیطی بزرگ شدیم که در همون محیط ما رشد کردیم و ما مسلمان شدیم، حالا قرآن قبول داریم. برای آدم هم مثال میزنیم برای تازه مسلمان ها و نو مسلمان ها. و اتفاقا عیب کار ما هم در همین است که پدر و مادرهای ما مسلمان بودن. یعنی قرآن برای ما از اولی که بچه بودیم ما قرآن دیدیم، و لحاظه اهمیت قرآن از نظر ما پنهان است. اگر ما با همین اطلاعات و معلوماتی که فعلا داریم برای اولین بار با قرآن برخورد میکردیم، خیلی بهتر قرآن رو درک میکردیم تا اینکه ما از بچگی که قرآن رو دیدیم این را به اصطلاح و باش مأنوس بودیم حالا داریم میبینیم. مثل اینکه من مثال عرض میکنم در اونجا ده. برای امثال ما بعد از تأمل و تدبر اون وقت روشن میشود که من خودم بیادم نمیرود این مثلا یه وقتی در قوم نهج البلاغه تدریس میکردم برای طلاب، یه خطبه ای در امیرالمومنین، خطبه زهدی است، از خطبه های زهدی نهج البلاغه است، راجع به این که عمر وفایی ندارد و انسان باید که متوجه باشد که مردنی هست، وضع مردگان، وضع اموات، وضع عالم بعد از موت، اینها رو تشریح میکنن. خطبه ایست که از نظر فن فصاحت و بلاغت هم فوق العاده است. اینقدر درش تشبیه است، تشبیهات عالی که واقعا یه خطبه فوق العاده جذاب است. اول امیرالمومنین در فصاحت و بلاغت امیرالمومنین احدی چه دوست و چه دشمن انکار ندارد. یه مطلبی است که دیگه غیر قابل بحثه. یعنی همینجوری که ما در میان ما فرسون ما میگیم فردوسی یا میگیم حافظ، مثلا در شعر یا اینجور اشخاص ما اثرشون رو یک اثر جاویدان میدونیم از نظر فصاحت و بلاغت، در زبان عربی نهج البلاغه اینجور است و بالاتر از این بدون شک و شبهه. خطبه اینجور شروع میشود: از دنیا دارم بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، لا تدوم احوالها ولا تسلم نزالها، العيش فيها مذموم والامان فيها معدوم، وانما اهلها فيها اغراض مستهدفه، ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. خیلی از خطبه باحالی است. دنیا خانه است که محفوف است شدائد و سختی ها، بله، امان در این امنیت، امنیت همیشگی در اینجا وجود ندارد. عیش و خوشی و لذتی که در اینجا هست، عیش و خوشی لذت واقعی نیست. مردمی که در اینجا هستن حکم نشانه هایی هستن که از اطراف چیرهای بلایا به سوی اونها پرتاب می شود. همینجور جمله جمله حضرت میگه، میگه تا بعد وارد وضع مردن و بعد از مردن و عالم اموات و هر عالم قیامت. یه بقید در آخر کلام خودش که واقعا کلام زیباییست، بقدر این کلام اوج میگیرد از جنبه فساد و بلاغت که اصلا روح آدم رو جذب میکنه، آدم دلش بخواد این کلام رو حفظ بکنه و همیشه با خودش تکرار بکنه. من یه بقید دیدم همونجا وقتی که مطالعه میکردم و اینها، دیدم در آخر کلام یه آیه قرآن، در این آیه قرآن هیچ یک از اون تعریف، از اون نوع تشبیهاتی که امیرالمومنین در کلام خودش به کار برده یکیش هم وجود نداره. ولی به قدری تفاوت است میان این آیه قرآن و تمام این جمله های امیرالمومنین. البته چون پای قرآن است، جسارت به امیرالمومنین نیست، آبروی تمام کلمات امیرالمومنین میبره. اینا رو میگه 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 در آخرش میگه: هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق
و ول عنهم ما کانوا یفترون.
شما به معنیش فعلا کار داشته باشید. اولا من این الفاظ رو که الان میخونم الفاظ نهج البلاغه رو گیرید چه شکله، لفظ قرآن رو گیرید چه شکله. الفاظ نهج البلاغه رو وقتی تعلوی قرآن میذاریم مثل اینه که آدم توی یک جاده که حرکت میکنه، مثل یک جاده همین ولحک خودمون، یه قسمت هاش که میگه شما از دولت مثلا تا داودیه میاد، هی مثل این که زمین این که روی آسفالت داره جانده، تو جاده نیستید، روی آسفالت هستید، جاده خاکی نیست، این روی آسفالت هست، ولی هی بیده هی ماشین هی حرکت میکنه، هی نشیب و فراز داره. یه دفعه انسان قرار میگیره روی آسفالت جدید، میرن چیز یک خط همواری این اتومبیل حرکت میکنه، کوچکترین نشیب و فرازی نداره. الدنيا دار بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه لا تدوم احوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مدبوب. اینا تا آخرش میاد هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت و ردوا الى الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما كانوا يفترون. یه انسجام عجیب جریان شد. اینقدر من دیدم تفاوت هست میان این جمله و اون جمله که از زمین تا آسمان، نه تنها تفاوت میان کلمات قرآن و جمله های امیرالمومنین با جمله های خود پیغمبر هم همین جوره، یعنی حتی پیغمبر خودش خطبه خوندن تو خطبه امیرالمومنین هیچ فرقی نمی‌کنه. من این تعبیر را به این تبلو کل نفس ما اسلفت، ببینید هیچ تشبیهی نیست دا. هر نفسی اون چرا که پیش فرستاده هست او را آزمایش میکنه، میبینن. این تشبیه نیست، این حقیقت هست. نه که تشبیه میکنه این را به کسی که چیز را پیش فرستاده. هر نفسی هر چرا که پیش فرستاده هست، تمام اعمال انسان از نظر قرآن پیش فرستاده هست، یعنی عمل انسان قبل از خود انسان می رود به دنیای دیگر، بعد خود انسان واقعا می رود و به عمل خودش ملحق می شود. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. هر نفسی هر چرا که پیش فرستاده هست اونجا بهش می رسد و آزمایش می کند، یعنی حقیقت عمل خودش اونجا در می آورد. و ردوا الی الله مولاهم الحق. من اصلا نمیتونم اینو قابل توصیف نیست که این کلمه مولاهم الحق درباره خدا اصلا این چه تعبیر عجیبی. بازگردندنی شوند به سوی خدا، اون مولای حقیقی خودش، مولای راستین خودش. نه اینکه انسان هر چیزی را در دنیا که دنبالش می رود او را پرستش می کند، او را مولای خودش گرفته است، او را اطاعت می کند. هر در اقل این انسان شهوت خودش اطاعت می کنه، غضب خودش اطاعت می کنه. انسان که در دنیا نمی تونه که هر چه انسان در دنیا آزاد باشد، بالاخره از چیزی اطاعت می کند، ولی اون چیز یه غریزه از غرایز خودش بخواد باشه. در اونجا قرآن میگه که انسان می فهمد تمام این مولاها همه از پوچ بیهوده بود. مولای حقیقی و واقعی به سوی او بازگشت می کند. این تعبیراتی که من می کنم اصلا نمی تونه اصلا این را برسونه. این را ردوا الى الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما كانوا يفترون. اون چنان مجسم میکنه که هر چه که انسان در دنیا غیر از خدا میدیده است همه اوهام بوده، همه پوچ بوده، همه افترا بوده، همه دروغ بوده. یه راست انسان میرسد که هر چه که قبلا میدیده میفهمه که اینا یک مثل خواب، درست مثل خواب. قرض این جهت هست که این را جز این حتی خود این لفظ قطع نظر از اون معناش، قطع نظر از این که من هر وقت همین مطلب را فکر میکنم که یک مرد امی یعنی باید گفت یه مرد دهاتی دیگه، چون دهاتی های ما امروز اونجورا امی نیستن. الان هر دهاتی از حدی از دهات خودمون رو بگیریم، از مکه اون وقت اطلاعاتش و معلوماتش و فرهنگش و تمدنش بیشتر. پیغمبر از نظر محیط زندگی از یک دهاتی خیلی خیلی پایین تر است. یه مرد امیه بی سواده، بی خبر، بی اطلاع، که باید او در یک خرافه ها و اوهامی باید به سر ببرد که اسباب مذهبی باشه برای ما. میبینیم یکی از منطقه هایی که در این کتابش به کار برده این است: هر کسی هر عملی که انجام میدهد، اون عمل نفس اون عمل باقی است. قرآن میشه میگه خود عمل باقی. بعد علما که آمدن تو نمیتونستن این را هضم کنن که خود عمل باقی است. یعنی چه؟ من که این روز نماز میخونم، نماز من باقی است؟ آدم نمیتونه بهم باور بکنه. میگه نماز تقاضای جزای عمل باقی است، ولی قرآن میگه خود عمل باقی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبیر بما تعمل. شما بعد 14 قرن پیدا کند یک کسی بتونه به این زیبایی و به این تأثیر موعظه بکند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید، خطاب به هم مؤمنین است، اتقوا الله، تقوای الهی را داشته باشید، خدا را در نظر بگیرید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لازم است هر نفسی دقت کند در اون چه که برای فردا پیش میفرستد. چقدر تعبیر عجیب است: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. برای ما مجسم میشود مثل این که ما در یک مثلا شهرستانی، در یک کشوری فعلا هستیم که هی در اونجا مشغول تهیه مثلا لوازمی، چیزهایی، یا بگید حیات رو هیچیش میفرستیم، اینا میفرستیم به اون جایی که بعد خودمون میخواییم بریم. مثلا رفتیم اروپا و مدت موقتی اونجا هستیم، هی اونجا هی میخریم، هی میفرستیم برای این که بعد خودمون بریم و با اونهایی که پیش فرستیم، پیش فرستاده این، بعد زندگی ما را تشکیل میدهد، با اونها میخواییم زندگی بکن. ولتن و نفس ما قدمت لغت، واجب است، لازم است، باید هر نفسی دقت کند در اون چه که پیش میفرستد. یعنی در کارهای خودتون اینا پیش فرستاده های شما، منتهای دقت رو در اعمال خودتون انجام بدید. از این خیلی فوقه، از این تعبیر، اینجور تعبیر کردن از انسان و از عمل انسان و از دنیای آینده انسان، از اینجور تعبیر دهن یک نفر شهریش هم درس خونده و دانشگاه دیدش هم میشه که اصلا بتونه اینجور مطلب رو تعبیر بکنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. سبت موزن یک اتقوا الله میگه، یه جمله میگه پشتش باز مطلب اتقوا الله، خدا رو در نظر بگیر، از خدا بترس. ان الله خبیر بما تعملون. اینجا میگه که خودتون بازرسی کنید اعمال خودتون رو، دقت کنید، بعد اینکه خداوند آگاه است در اعمال شما. یعنی تو خیال نکن اگه دقت نکردی چشم دیگری نیست که دقت نکند. یک چشم بسیار بسیار دقیقی هست، او میبیند. بنابراین پس تو یه دقیقی فکر نکن حالا میفرستیم و لحظه شد یه جور دیگه میگیم. نه، اینجور نیست. خدا قبل از تو اعمال تو رو میبیند. پس تو در اعمال خودت دقت کن. بعد میفرم ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. نباشید از کسانی که خدا را فراموش کردن. بعد با یک عقوبت بسیار سختی گرفتار شدن. عقوبت بسیار سختشون چی؟ خدا خودشون را از یاد خودشون برد، یعنی بعد خودشون را فراموش کرد. این تعبیر رو باز ببینید چقدر عجیبه، چقدر این تعبیر عالی است و چقدر عددی است. چقدر که آدم فکر میکنه که آخه یه همچه فکری، حتی خود این فکر، حتی نظر نشید اینجور تعبیر در محیط مکه اونجور چیر پیدا شده، از آدم حیرت میکنه. خدا را فراموش نکنید که بعد خودتون را فراموش خواهید کرد. یعنی چون خودتون را فراموش، آدم مگه میشه خودش فراموش بکنه؟ بله میشه آدم خودش فراموش بکنه. همین مسئله که باید یه منطق دیگر است در قرآن تعبیر داره، چون یه قسمت های مسائل قرآن مسائل روانیست، یعنی موعظه های روانیست، هدایت هاییست که مسائل روانی که مربوط به هدایت ها بوده بیان شده است. یکی از حرفای قرآن همیشه این است که بشر خودش فراموش کنه، با حالی که محال آدم میگه بشر خودش فراموش کنه. بله نه فراموش میکنه، انسان خود واقعیش فراموش میکنه. به یک چیزهای انسان گاهی وقتا در این دنیا دل میبندد و برای اونها کار میکند و فعالیت میکند که جز خود فراموشی اسم دیگری روی اونها نمیشود گذاشت. یعنی فکر نمیکنه من کی هستم، من واقعی چیست، اون من واقعی چی احتیاج داره، برای این من اگر باید کار کرد چی باید کار کرد. جوری کار میکنه که اساسا که انهو چنین منی وجود نداره که باید برای سعادت این من هم کوچکترین قدمی برداشت. کسی نامه نوشت به ابیذر غفاری و در اون نامه نوشتون، ابیذر خب معروف بود که از به اصطلاح لقمان اصحاب پیغمبر است و بعدم پیغمبر اکرم به نصایح و مواعظ خیلی خاصی به ابوذر کرده که در کتاب ها هست. این کتاب حیات القلوب مال مجلسی من نخوندم درست، نه یا اون کتاب دیگه شد، عین الحیات، عین الحیات مرحوم مجلسی، شرح نصایحی است که به ابوذر کرد. یک کسی بعدها نامه نوشت به ابوذر و از این مرد بزرگ خواست که نصیحتی بکنش. ابوذر در جواب یک چیزی نوشت که اون نفهمید، دو مرتبه توضیح خواست. اونی که ابوذر نوشت این بود که گفت اونی را که از همه بیشتر دوست داری بو بدی نکن. وقتی نامه دست طرف رسید نفهمید این گفت یه چی میگه، این اونی که از همه بیشتر دوست داره، آدم کسی را اگه دوست داره که بهش بدی نمی کنه که، آدم وقتی بچهش دوست داره که بهش بدی نمی کنه، برادرش که دوست داره که بهش بدی نمیکنه. ولی از طرفی هم میدونست که ابوذر این مردی نیست که بخواد بیهوده حرف زده باشه، لابد یک مقصودی داره. دو مرتبه ازش توضیح خواست که مقصود چیست. جواب داد که مقصودم اون کسی که از همه بیشتر او رو دوست داری بود بدی نکن، خودت هستی. چون عز انفس برای انسان خود انسان است، انسان خودش رو از همه بیشتر دوست دارد. مقصودم بود به خودت بدی نکن. مقصودم این بود که این گناهانی که تو مرتکب میشی، کارهای بدی که میکنی، خودت فراموش کردی، نمیدونی که اثر این کارهای بد به خودت برمیگرده. اون آدمی که خودش رو فراموش ندارد هرگز کار بد نمیکنه، به جهتی میدونه کار بد به خودش برمیگرده. او آدمی که کار بد میکنه خودش یادش رفته. حالا این تعبیر است در قرآن کریم که میفرماید که خودتون رو فراموش نکنید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. پس ببینید آقا قرآن کریم مسلمن یکی از وجوه اعجازش همون زیبایی الفاظش هست، ولی این زیبایی الفاظ تو مجزا از زیبایی معنوی قرآن نیست. کی نمی توضیح براتون عرض بکنم؟ این که عرض کردم که فصاحت از مقوله جمال و زیبایی است و جمال و زیبایی با احساسات سر و کار دارد، این رو باید تشریح کنم براتون که احساسات بشر یک نوع نیست،
انسان انواعی از احساسات داره و هر جمال و زیبایی با یک نوع از احساسات انسان سر و کار دارد، یعنی مطابقت و هماهنگی دارد. موسیقی زیباست ولی زیبایی است که گوش انسان را احساس میکنه. باز مناظر زیبا زیباست ولی زیبایی است که چشم انسان با اونها سر و کار دارد. اونهایی هم که انسان میشنود، یک غزل را که غزل عشقی انسان میشنود با غریزه شهوانی انسان سر و کار دارد، اون غریزه زیبایی را احساس میکنه. ولی شعر حماسی فردوسی که میشنود حس سلحشوری انسان از اون لذت میبرد. قرآن که جمال فصاحت دارد میخواید کدام حس از حواس از احساسات انسان از اون لذت میبرد؟ این خیلی مسئله مهمی است. حالا اونجوریست که مثلا ما فلان غزل سعدی را که وقتی میشنویم و اون غزل ما را غرق در لذت میکند، که یک غزل عشقی است مثلا، اون چه تو داری قیامت هست نه قامت، اون نه تبسم که معجز است و کرامت. ما این دیدیم یک جمال زیبا را داره توصیف میکنه. ما هم که مجذوب میشیم روی اون احساسات جمال پرستی اینجوری داریم مجذوب میشیم. ما شعر فردوسی برعکس، زیبایی قرآن با کدوم یکی از احساسات انسان سر و کار داره؟ با احساس معنوی انسان، یعنی اونی که تحریک میکنه، تحریک میکنه توجه انسان را به عالم بالاست. که حالا این مطلب باشه تا بعد روی این توضیح بدیم وقتا تمام شده. صلی اللہ علیه و آله و آله.
در مورد این آیاتی که قرآن به طور اعجاز و به منزله اعجاز مردم را دعوت میکنه، مثلا تو برش به صورت مختلیات وقت بو منست حتم نمبود الله و هرچی کمک هم میخواید بگیدید غیر از خدا، این مفهوم مخالفش مثل این میشه که اگر شما که مدعی این هستید خدا رو به استفاعت بگیرید خواهید تونست که همچنین کاری بکنید، در حالی که این هم نیست. برای اینکه پیغمبر خاطر پیغمبران بوده و کسی این اشخاصی که مدعی بودن خدا نم، اگر میخواستن کمک بگیرن خدا به کمک هر کسی در این مبوده نمیاد. این منظور چیه در این؟
نه، مقصود این است که هیچ صاحب قدرتی جز خدا نمیتواند. ببینید اصلا که یک عددی اساسا در بیان قرآن همیشه هست که در هیچ مسئله خدا را فراموش نمی کنند. حتی اگر بویی، توهمی اگر نسبت به خدا را هم پیش بیاد فورا قرآن او را رد می کنند. توجه کرد کلمه من دون الله که از کلماتی است که در قرآن زیاد مکرر شده همیشه در چنین موردی است. مثلا اگه کلمه من دون الله اگر نبود کجا بود؟ محال است دیگه مثل این قرآن به وجود بیاد، برای این کس تو ذهنش بیاد، یعنی خدام اگر بخواد دیگه خدام خودش هم نمیتونه مثل این به ایجاز کنه. توجه کردی؟ اینجا اینجا بخواد دیگه جز خدا احدی قادر نیست چنین کاری رو کنه. این مقصودی هست که جز خدا احدی قادر نیست. اما این که حالا شما کسانی را که دعوت میکنید اونایی که قادر نیستن اجابت میکنن یا نمیکنن یه مسئله است، یا خدا را که شما دعوت میکنید آیا خداوند این دعوت شما را میپذیرد یا نمیپذیرد مسئله دیگری است. صحبت در این است که جز خدا احدی قادر نیست. این وقت من استطعتم من دون الله منشونه غیر از خدا هر که را که شما فرض میکنید دعوتش بکنید بیاد قدرت نداره. من دون الله استثنایی از ناحیه قدرت هست نه از ناحیه دعوت. توجه کردید؟ برای اینکه این توهم پیش نیاد
که قرآن بخواد بگه دیگه مثلی قرآن محال است، هر کسی بخواد چنین کار رو بکنه ولو خدا باشه، بخواد دیگه صحبت خدا نیست. خداوند اگر لعثن از این است که ما خدا رو بگه عاجز و ناتوان از مثل قرآن بدانیم، نه، مثل غیر از خدا هر کسی را که شما فرض کنید قادر نیست. یه همینه مثل آقای